ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 25 آبان ماه 1391 15 نوامبر 2012 میلادی صدای رادیو فردا را از شهر سراسر مه گرفته پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم از شما که در 45 دقیقه پیش رو همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. ابتدا از همکارم حمید فاطمی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان خواهید شنید. باز خواهم گشت و دوباره درباره موضوعاتی که در این مجله خواهید شنید بیشتر خواهم گفت.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش داد که آنکارا تشکل جدید اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته است. داوودوغلو گفت ائتلاف ملی سوریه تنها نماینده قانونی سوریه است. وی که از جیبوتی دیدار می‌کرد از سایر کشورهای جهان نیز خواست ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت بشناسند. اسرائیل حملات هوایی خود به غزه را امروز پنجشنبه از سر گرفت. در همین حال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حملات اسرائیل به غزه را غیر قابل قبول دانست. وی گفت مصر دیروز سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب شده است. وزیر خارجه مصر نیز در گفتگوی تلفنی با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار دخالت واشنگتن برای قطع فوری حملات اسرائیل به غزه شد. نخست وزیر قطر هم حملات اسرائیل را غیر مسئولانه و غیر قابل توجیه خواند و گفت این حملات نباید بدون تنبیه باقی بماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل از اعضای عدم تعهد خواست هر گونه مناسبات با اسرائیل را قطع کند. در اثر اصابت یک موشک فلسطینی به شهرکی واقع در 25 کیلومتری شمال غزه امروز 3 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل چهارشنبه دیروز غزه را از زمین، دریا و هوا زیر آتش گرفت. در این حملات 13 فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن باردار کشته شدند. 5 تن از اعضای حماس نیز در میان کشته شدگان هستند. در ایران وزیر کار دولت هاشمی رفسنجانی حسین کمالی گفت در 100 سال گذشته 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بوده است که 600 میلیارد دلار آن ظرف 6 سال گذشته به دست آمده است. وی گفت با این مبلغ می توان کشور را از نو ساخت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کمالی دبیر کل کنونی حزب اسلامی کار که در خانه کارگر استان قزوین سخن می گفت، افزود کشورهای شرق آسیا با فرهنگ کنفوسیوسی توانستند با تکیه بر فرهنگ کار و تلاش به درآمد و ثروت بسیاری برسند. و 17 کشور عضو یورو دوباره وارد دوران رکود اقتصادی شدند. بر اساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، آن دسته از کشورهای این اتحادیه که عضو یورو نیستند، حدود 0.1% رشد داشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی ابتدا از اسرائیل و نوار غزه خواهیم گفت، جایی که جدی‌ترین درگیری‌ها پس از 4 سال که از جنگ سال 2008 می‌گذرد بار دیگر شدت گرفته است. باراک اوباما می‌گوید هنوز زمان برای حل دیپلماتیک مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. از اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا پس از انتخاب مجددش بیشتر خواهید شنید. مرگ ستار بهشتی وب نگار در بازداشت بار دیگر اختلافات بین قوای مجریه و قضاییه ایران را پررنگ کرده است.
جریان رقیب در قوه مجریه با استفاده از امکانات رسانه خودش خب به بهانه عدم اجازه دستگاه قضایی به آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین.
پانزدهم نوامبر امروز روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی است. نگاهی خواهیم داشت به این روز.
قطعاً نهادهای اینچنینی و روزهای اینچنینی به رژیم‌های دیکتاتور فشار میاره جهت کاهش فشار بر نویسندگان و رعایت حقوق بشر.
با ما همراه باشید. همچنین در بخش دوم این مجله طبق معمول هر پنج شنبه شنونده برنامه دات‌کام خواهید بود. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در خبرهای کوتاه هم شنیدید شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه روز پنج شنبه جنوب اسرائیل را با خمپاره هدف قرار دادند. در این حملات 3 اسرائیلی کشته شدند. به دنبال آنکه اسرائیل تهدید کرد به سرزمین فلسطینی حمله خواهد کرد، شدیدترین حمله میان اسرائیل و حماس در 4 سال گذشته رخ داد. اسرائیل روز چهارشنبه غزه را از زمین، دریا و هوا هدف حمله قرار داد. در این حملات 13 فلسطینی از جمله 3 کودک و 1 زن باردار کشته شدند. همکارم فریناسمی مروری دارد بر تازه ترین تحولات خاورمیانه.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خیابان‌های غزه روز پنجشنبه تقریباً خالی از جمعیت بودند. ساکنان جنوب اسرائیل هم روز پنجشنبه در خانه‌های خود ماندند. مقام‌های اسرائیلی به مردم هشدار داده بودند در نزدیکی پناهگاه‌های عمومی باقی بمانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی که از تلویزیون این کشور پخش شد، گفت که حملات اسرائیل به نوار غزه غیر قابل قبول است و به بی‌ثباتی در منطقه می‌انجامد. محمد مرسی همچنین گفته در یک گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه‌های رسیدن به آرامش و پایان خشونت‌ها را بررسی کردند. آقای مرسی همچنین گفت:
"ما بالامس موقفنا كان واضح.
موضع ما دیروز مشخص بود و ما موضع خود را با فراخواندن سفیر مصر از اسرائیل نشان دادیم. از سفیر اسرائیل هم خواستیم پیغام ما را درباره موضعمان درباره حمله اسرائیل به غزه به وزیر امور خارجه این کشور برساند."
حماس میگوید یک موشک یک تنی را به نام فجر 5 که ساخت ایران است به سوی تل آویو شلیک کرده، اما تاکنون گزارشی از این انفجار منتشر نشده است. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا خواستار پایان خشونت‌ها شد، اما اضافه کرد که مسئولیت اولیه این بحران متوجه حماس است.
حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی باید هر چه زودتر حمله علیه اسرائیل را متوقف کنند و از کسانی که در منطقه بر روی حماس نفوذ دارند می‌خواهم که از نفوذ خود برای پایان دادن به حملات حماس استفاده کنند. من همچنین قویاً از اسرائیل می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای کاهش تنش انجام دهد تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود و امکان زندگی هر دو طرف در صلح افزایش یابد.
در همین حال میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل در گفتگوی با شبکه جهانی بی بی سی درباره حمله حماس به جنوب این کشور گفت:
حمله مستقیمی به قسمت بالای یک ساختمان شد. متاسفانه در این ساختمان یک زن و شوهر زندگی می‌کردند و در ساختمان بغلی هم یک زن ساکن بود. چون حمله مستقیم بود، این افراد فرصت اینکه به محیط امن فرار کنند رو نداشتند. ظرف 30 ثانیه خمپاره ها فرود آمدند و 3 نفرشان کشته شدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اسرائیل آماده گسترش عملیات است. او همچنین گفت:
رهبری حماس که مورد حمایت ایران است، به جای ساخت آینده بهتر برای ساکنان غزه، این منطقه را به پایگاه تروریستی تبدیل کرده است. آنها هزاران خمپاره به شهرهای اسرائیل و غیر نظامیان ما و بچه‌هایمان شلیک کردند. آنها هزاران راکت و موشک را به صورت قاچاق به غزه وارد کردند و عمدن این موشک‌ها و خمپاره‌ها را در مناطق غیر نظامی جا دادند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه هنگام دیدار از عربستان سعودی گفت:
ما درباره آنچه در منطقه و در سرزمین‌های فلسطینی رخ می‌دهد بسیار نگران هستیم. ما فکر می‌کنیم که حملات هوایی و شلیک‌ها و هر گونه خشونتی باید فوراً متوقف شود. ما متأسفیم که نشست گروه 4 برای صلح خاورمیانه ماه‌های پیش انجام شد. مادامی که پتانسیل منفی رشد می‌کند، این گروه قادر به دیدار و مذاکره نیست.
حزب الله لبنان، گروهی که از سوی ایران حمایت می‌شود، حمله اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده و آن را تجاوز جنایی خوانده و از کشورهای عربی خواسته آنچه را نسل کشی می‌خواند متوقف کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داده که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در سفری اروپایی بود روز پنجشنبه سفر خود را کوتاه کرد و از سوئیس به رام الله بازگشت. سایه بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها به خبرنگاران گفت که آقای عباس به دلیل وضعیت وخیم در غزه بازگشته است.
اوضاع ساعت به ساعت وخیمتر می شود و محمود عباس با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، نبیل العربی نماینده اتحادیه عرب و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و دیگران در اروپا و سازمان ملل در تماس است. امیدواریم که روند تشنج‌زدایی و حل اختلاف آغاز شود. ما هر تلاش ممکنی را برای تنش‌زدایی به کار می گیریم، زیرا فکر می کنم این خشونت‌ها و درگیری‌ها به نفع هیچ کس نیست.
It's nobody's interest to see this.
ایران هم حمله نظامی وسیع اسرائیل به غزه را محکوم کرد و آن را ترور سازماندهی شده دامنه‌دار به غزه نامید. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از کشورهای غیر متعهد خواست که با اسرائیل قطع رابطه کنند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از پیروزی در انتخابات به برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای حل و فصل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک اشاره کرده است. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این کنفرانس مطبوعاتی.
موضوع گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر به طور جدی در محافل سیاسی و دیپلماتیک مطرح شده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات دولت اوباما تأیید کرده‌اند که حدود دو ماه پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در تماس‌های غیررسمی واشنگتن پیشنهاد گفتگوی مستقیم با تهران را مطرح کرده و دیپلمات‌های ایرانی هم برای بررسی این پیشنهاد اظهار علاقه کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از پیروزی در انتخابات گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی برای مذاکرات محرمانه با ایران را رد کرد، ولی در این حال تلویحاً به گفتگو با ایران خارج از کانال‌های متعارف اشاره نمود و گفت که به زودی فعالیت‌های دیپلماتیک خود را برای ترغیب ایران به مذاکره آغاز می‌کند.
I very much want to see a diplomatic resolution to the problem. I was very clear before the campaign. I was clear during.
من بسیار مشتاقم که این مناقشه از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. قبل از مبارزات انتخاباتی گفتم، در طول مبارزات انتخاباتی گفتم و حالا هم بعد از انتخابات میگویم، اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اما فکر میکنم هنوز محدوده زمانی هست که این مسئله به طور دیپلماتیک حل شود. تحریم‌های سختی بر آنها اعمال کرده ایم که بی سابقه بوده است و بر اقتصاد ایران اثر گذاشته. باید راهی برای بهره‌گیری ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز وجود داشته باشد، به شرطی که بر تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد و اطمینان‌های لازم را به جامعه جهانی بدهد. ظرف ماه‌های آینده اقدامات دیپلماتیکی را آغاز می‌کنم که ایران را وادار به مذاکره کند، نه فقط با ما بلکه با جامعه جهانی. هیچ قولی نمی‌دهم که ایران حتما به همان راهی برود که مورد نیازش است، ولی این گزینه است که ارجحیت دارد.
I can't promise that Iran will walk through the door that they need to walk through, but that would be very much the preferable option.
در ایران هم بحث‌ها و اظهار نظرها درباره گفتگو با آمریکا به شکلی جدی مطرح شده است. چند روز پیش منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق دولت احمدی نژاد با اشاره به سخنان چند سال پیش آقای خامنه‌ای در شیراز که گفته بود رابطه ایران و آمریکا اینگونه نیست که تا ابد بخواهیم این رابطه نباشد، گفت اگر شرایط به وجود آید این موضوع میتواند در دستور کار قرار گیرد. وی در این حال تأکید کرد که هنوز در آمریکا اراده سیاسی لازم برای ایجاد رابطه با ایران به وجود نیامده است. محمود احمدی نژاد هم اخیراً موضوع رابطه با آمریکا را مطرح کرد و گفت پرونده هسته‌ای ایران تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. سه روز پیش هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به صراحت گفت تصمیم گفتگوی جامع و شاملی که بخواهد ابعاد سیاسی بین دو کشور را در بر بگیرد با آیت الله خامنه است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در گفتگویی با رادیو فردا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها در موضعی تدافعی قرار گرفته میگوید آیت الله خامنه ای هنوز به انتخابات پیش رو در ایران امید بسته و به این دلیل تا کنون به گفتگوی مستقیم با آمریکا چراغ سبز نشان نداده است.
آقای خامنه ای در ته مسیر یک غار تاریک برای خودش یک روزنی امیدی رو از نوری که در اون ته وجود داره میبینه و اون این که تا خرداد ماه سال 92 که انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشه آیا ایشون میتواند یک اتحادی در بین نیروهای پشت سر خودش ایجاد بکنه، مردمی که تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار گرفتن رو به پای صندوق رأی بیاره؟ اگر چنانچه تا 7-8 ماه آینده ایشون بتوانه یک انتخابات شکوهمند از نوع انتخاباتی که حالا برگزار کردن رو برگزار بکنه، اون زمان میتونه در مذاکره وارد بشه، بگه که مردم پشت سر من متحد هستن. اما اگر این چنین روزنه امید مسدود بشه و در یک غار تنگنای بدون راه بردی قرار گرفته باشه، طبیعتا اونجاست که مسئله نوشیدن جام زهر مطرح میشه.
یک دیپلمات غربی در تهران به خبرگزاری رویترز گفته است با انتخاب اوباما شانس از سرگیری مذاکرات بسیار بیشتر است و فرصت زیادی باقی نمانده. اگر ایران به دنبال راهی برای عقب نشینی است، الان فرصت مناسبی برای این کار است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و یا گفتگوی مستقیم با آمریکا اظهار نظری نکرده است.
حضورش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما در ایران رئیس قوه قضاییه امروز در اظهارات تندی تلاش رسانه‌های حامی دولت برای متهم کردن قوه قضاییه در پرونده مرگ ستار بهشتی را وقیحانه خواند. چنین اظهاراتی از ادامه اختلاف قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی که این بار در مرگ یک وبلاگ نویس زندانی بروز کرده حکایت میکنه. بشنویم از این حکایت بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
صادق لاریجانی روز پنجشنبه در جمع رؤسای دادگستری سراسر کشور با اشاره به پوشش گسترده خبری مرگ ستار بهشتی از اینکه به گفته او برخی رسانه‌ها طوری حرف می‌زنند که انگار مقصر دستگاه قضایی بوده ابراز تأسف کرد. او همچنین با اشاره به اظهار نظری مرتبط با درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین این اظهارات رسانه‌ای را وقیحانه خواند. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات مدیر مسئول روزنامه خورشید باشد که روز چهارشنبه به وبسایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران گفته بود با مرگ ستار بهشتی مشخص شد که حکمت بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین چه بوده است. محمد رضا تقوی فر در این مصاحبه ضمن آسیب پذیر توصیف کردن وضعیت زندان‌های ایران مرگ کارگر وبلاگ نویس را دردآور و مایه شرمساری خوانده و گفته بود امروز حکمت تصمیم آقای احمدی نژاد برای بازدید و سرکشی به زندان‌ها روشن شده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره ادامه اختلاف قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی که چند هفته پیش به نظر می‌رسید با اظهارات آیت الله خامنه‌ای فروکش کرده به رادیو فردا می‌گوید
واقعیت این استش که متعاقب قتل مرحوم ستار بهشتی یک فشار خیلی جدی متوجه دست قضایی جمهوری اسلامی شد. یعنی حادثه چنان هولناک بود که به تعبیر یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مردم همه جا از این حادثه صحبت میکنن و طبیعی هستش که هرچند آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه تلاش میکنه که دستگاه قضایی رو کنار بکشه، اما پرسش‌های جدی متوجه این نهاد هستش، چون مطابق شهادت زندانیان بند 1350 مرحوم ستار بهشتی به این بند منتقل شده و مجدد احضار میشه توسط پلیس فتا برای دور جدید بازجویی که متاسفانه منجر به مرگ ایشون میشه. این پرسش ها طبیعتا حساسیت جدی رو برانگیخته. جریان رقیب در قوه مجریه با استفاده از امکانات رسانه خودش خب به بهانه عدم اجازه دستگاه قضایی به آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین خب یک پرسش ها و نقد جدی رو مجدد متوجه دستگاه قضایی کرده و خب طبیعتا برخورنده هست برای آقای لاریجانی.
آیت الله صادق لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه‌اش دستگاه قضایی را در مرگ ستار بهشتی بی تقصیر دانسته و به طور تلویحی انگشت اتهام در این پرونده را متوجه نیروی انتظامی کرده و میگوید که اگر تخلف در نیروی انتظامی رخ داده باشد برخورد قاطع خواهیم کرد. مرتضی کاظمیان درباره میزان مسئولیت هر کدام از بخش‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در مرگ این وبلاگ نویس اعتقاد دارد.
بدون شک مجموعه نهادهایی که زیر مجموعه دستگاه اطلاعاتی امنیتی انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی هستند به نسبت‌های مختلف سهیم هستند در این ماجرا، یعنی نمیشه تفکیک کرد و نهادی به راحتی نمیتونه خودش رو کنار بکشه، یعنی نقش نظارتی یا اطلاعاتی امنیتی یا حتی قضایی هیچ کدام از این نهادها قابل انکار نیست. اما اون چیزی که متاسفانه در این دست پرونده ها رایج هستش اینه که چند نفر مقصر شناخته میشن، معمولا مقصرین جزء چنان که در پرونده کهریزک هم شاهدش بودیم، و بعد از ریشه یابی مشکل و اینکه اساسا ساختارها و نهادها چه نقشی دارن و عوامل اصلی تر ایفاگر چه نقشی هستن پرهیز میشه. اون چیزی که الان بارز شده اینه که این ماجرا کاملا رسانه‌ای شده در کشور و در جهان پیچیده و طبیعتاً باندهای قدرت در جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تا حد امکان خودشون رو از زیر سایه سنگین پرسشا کنار بکشن و جریان رقیب یا اون باند رقیب رو مقصر اصلی جلوه‌گر کنن.
در تازه ترین اظهار نظر پیرامون نحوه مرگ ستار بهشتی، محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته 7 نفر از متهمان پرونده مرگ ستار بهشتی در دادسرای نظامی بازداشت هستند که برای برخی از آنها وثیقه 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس همچنین گفته هنوز سندی مبنی بر قتل عمدی یا ضرب و شتم این وبلاگ نویس به دست نیامده است و پزشکی قانونی دلیل مرگ را ایست قلبی عنوان کرده است.
همکارم بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد از ادامه پرونده دنباله‌دار ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشت در زندان فوت شد. اما شما اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید و میخواید درباره مسائل روز نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221122112. همچنین میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید به این شماره 20420 603 87 41 50.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:23 شب پنجشنبه شب در ایران هست. شنونده برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در اینجا نگاهی داریم به یک روز جهانی. از سال 1960 میلادی، یعنی بیش از 50 سال پیش، کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین المللی قلم پن امروز 15 نوامبر رو روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی نام نهاده. امسال همین انجمن در بیانیه‌ای از نویسندگان ایرانی که در زندان هستند یاد کرده. بیشتر بشنویم درباره این روز جهانی در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
امروز روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی است و هنوز در گوشه و کنار دنیا نویسندگانی هستند که در زندان به سر می‌برند. یکی از پیگیرترین مدافعان آزادی عقیده و بیان در جهان انجمن بین‌المللی قلم است. انجمنی که از آزادی بیان شاعران، مقاله نویسان و رمان نویسان دفاع می‌کند. این انجمن که مقر آن در لندن است در سال 1921 تشکیل شد. اما پس از چند دهه احساس کرد نویسندگان در پنج قاره جهان با خطراتی همچون زندان و تبعید و ضرب و شتم مواجه هستند و در مواردی مجبور به سکوت می شوند. در سال 1960 این انجمن کمیته‌ای تشکیل داد و سالانه پرونده صدها نویسنده زندانی را مورد رسیدگی قرار می دهد. در کنار آن روز 15 نوامبر با عنوان روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی نامگذاری شد. روزی که به اعتقاد اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگاری که خود سالها در زندان بوده و همکنون در آمریکا سکونت دارد میتواند به نویسندگان زندانی روحیه و امید بدهد.
اگر شما به تاریخ بشریت نگاه بکنید، انسان‌ها دائما به سوی تمدن و آزادی و دموکراسی پیشرفت کردند و بشر رو به توسعه بوده. قطعاً نهادهای اینچنینی و روزهای اینچنینی به رژیم‌های دیکتاتور فشار میاره جهت کاهش فشار بر نویسندگان و رعایت حقوق بشر به خود نویسندگان دیگراندیشی که به دلیل تفاوت، به دلیل دیگراندیشی و دیگرباشی زندانی هست. امیدواری میده که دنیا به فکر اونا هستن، امید میده آرمانشون رو تعقیب بکنن و قطعا روی شرایطشون تاثیر مثبت داره. اگر که تاریخی به این نگاه بکنیم، روندهای تاریخی حاکی از همینه.
بر اساس اطلاعات کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین‌المللی قلم، هر سال صدها نویسنده به خاطر بیان آزاد عقایدشان زندانی میشوند، آثارشان مورد سانسور قرار میگیرد و یا ممنوع القلم میشوند و همچنین ده‌ها نویسنده کشته و ناپدید و تعداد قابل توجهی نیز تبعید میشوند. در زمینه برخورد با نویسندگان و روزنامه‌نگاران کشورهای مختلف کارنامه تاریخی دارند، از چین و آذربایجان و بلاروس گرفته تا کوبا و مکزیک و چند کشور آفریقایی. در این بین ایران مرکز ثقل توجهات سازمان‌های حقوق بشری از جمله انجمن بین‌المللی قلم قرار دارد. منیره روانی‌پور نویسنده ساکن آمریکا دلیل به زندان افکندن نویسندگان در دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئله نگرانی از اندیشه نو می‌داند.
مسئله فقط مخصوص نویسنده ها نیست، مسئله اصلی اینه با هر فکر و اندیشه‌ای که یه در دیگری روی ذهنیت مردم باز بشه و کنترل رو از دستشون خارج بکنه اینا مخالفن، یعنی با هر نوع تغییری. و طبیعیه که یک نویسنده دنیای پیرامونش رو میبینه، ارتباط با جهان خارج داره، انسان اندیشمندیه و یه جهان دیگری رو ارائه میده. اینها با ارائه جهان دیگر مخالفن و برای این اثبات موجودیت خودشون دهنها رو میبندن، قلمها رو میشکنن و بچه ها رو زندانی میکنن و یا به نظر من بدترین کاری که کردن وضعیت انتشار کتابها رو به این شکل درآوردن و کاری کردن که زندگی بر دیگران، بر نویسندگان و دیگر اندیشان تنگ بشه و وقتی زندگی تنگ بشه مجال تجربه نیست و وقتی مجال تجربه نباشه رؤیا و ذهنیت آدم ها در جا میزنه. اینا با هر نوع تخیلی که مخالف قانون ذهنی خودشون باشه مخالف.
در سالهای اخیر بازداشت بیش از 100 تن از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی نگرانی جامعه جهانی را بیشتر در پی داشته. نگرانی از بازداشت‌های طولانی با اتهاماتی که بیشتر ابراز عقیده نویسنده بوده، اما دولت به آن نگاه امنیتی دارد. این نگرانی‌ها موقعی بیشتر می‌شود که شنیده می‌شود برخی از همین نویسندگان در زندان به بیماری سخت مبتلا شده یا در اعتصاب قضا هستند و یا از همین اعتصاب قضا و در برخی موارد به خاطر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند. امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا که خود به عنوان نویسنده تجربه زندان را دارد.
مهمترین چالشی که نویسندگان ایرانی در زندان دارن این هستش که همونطور که در بیرون از زندان اونها هیچ وقت امن و آسایش نداشتن و از حقوق اولیه خودشون به عنوان یک انسان به عنوان شهروند برخوردار نبود که بتونن حرفشون رو بزنن، در داخل از زندان هم مسئولین زندان، مسئولین قضایی امنیتی بسیار حراس دارن که اینا در هر تماسی، در هر کنش و واکنشی با خارج از زندان حرفی رو بزنن که براشون هزینه داشته باشه. بنابراین در داخل زندان ما می‌بینیم که نویسندگان زیادی از حقوق اولیه خودشون محروم هستن هستن، از مرخصی معمولا خیلی کمتر از زندگی معمولی برخورد هستن، وقتی که برای ملاقات برخوردشون قرار میدن کمتر است از افراد دیگه و حتی ملاقات حضوریشون خیلی کمتر است از زندگی سیاسی معمولی دیگه. و بنابراین میبینیم که در زندان نگرانی حاکمیت از اینکه این افراد بازم بتونن که حرفشون رو بزنن و پیامی که دارن، حرفی دارن، انتقادی که دارن مطرح بکنن، این حراس باعث شده که از حقوق اولیه خودشون محروم باشن و در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشن.
انجمن بین‌المللی قلم امسال نیز با صدور بیانیه‌ای از برخی نویسندگان زندانی مشخص در نقاط مختلف جهان از جمله ایران حمایت و توجه جهانیان را به وضعیت آنها جلب کرده. عباس معروفی نویسنده ایرانی که به خاطر فشارهای مختلف حکومتی مجبور شد سالها پیش ایران را ترک کند، برای نویسندگان ایرانی در روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی یک توصیه دارد.
ما این توجه رو اگر داشته باشیم که این روز رو بزرگ بداریم و توجه بهش بکنیم، بهش نور بتابونیم، میتونیم امیدوار باشیم که در آینده نویسنده‌ای به خاطر نوشتش زندانی نباشه. گرچه خب نویسندگانی که حتی در زندان نیستن، در کشور من کسانی که الان آزاد هم دارن، آزادانه مینویسن و بیرون هستن یا در تبعید هستن، هر کدومشون به نوعی زندانی هستن، برای اینکه اون آزادی و اون رهایی انسانی و چیزی که طبق حقوق بشر وجود داره تو کشور ما وجود نداره و این محدودیت ها و در محاق بودن کتاب ها نویسندگان رو به نوعی زندانی کرده. من به عنوان یک نویسنده عضو پن آلمان، تنها چیزی که به ذهنم میرسه این که روز 15 نوامبر روز جهانی همبستگی با نویسندگان در بند، از تمام نویسندگان، از تمام وبلاگ نویسان، هر کس که می نویسه میخوام دعوت کنم و خواهش کنم که هر چی، حتی اگر شعر عاشقانه هم می نویسه، اون رو تقدیم کنه به نویسندگان دربند.
در 50 گذشته کمیته نویسندگان دربند انجمن بین المللی قلم در روز جهانی همبستگی با نویسندگان زندانی نیز رفتار حکومت‌ها را با نویسندگان به دقت زیر نظر دارد و شاهد بوده که چگونه برخی از آنها با کلمات به عنوان مدرک جرم برخورد کرده و با نویسندگان به عنوان مجرم رفتار می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید در این شامگاه 25 آبان 1391. این مجله شامگاهی حدود 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر نگران امنیت اطلاعات شخصی خودتون در شبکه فیسبوک هستید، با ما همراه باشید. میتونید در این باره بیشتر در برنامه هفتگی .com بشنوید. اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در اثر اصابت یک موشک فلسطینی به شهرکی در اسرائیل امروز 3 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل روز چهارشنبه غزه را از زمین، دریا و هوا زیر آتش گرفت که در آن حملات 13 فلسطینی از جمله 7 تن از اعضای حماس و چند کودک کشته شدند. همزمان حماس میگوید یک موشک 1 تنی را به نام فجر 5 که ساخت ایران است به سوی تل آویو شلیک کرده، اما گزارش از انفجار در این شهر منتشر نشده است. با ادامه حملات اسرائیل به غزه در روز پنجشنبه، رئیس جمهوری مصر و نخست وزیر قطر این حملات را محکوم کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر این حملات را غیر قابل قبول خواند. محمد کامل عمر وزیر خارجه مصر هم در گفتگوی تلفنی با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار دخالت واشنگتن برای قطع فوری حملات اسرائیل به غزه شد. حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر نیز حملات اسرائیل را غیر مسئولانه و غیر قابل توجیه خواند. او از شورای امنیت سازمان ملل خواست به مسئولیت‌های خود عمل کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه از اعضای جنبش عدم تعهد خواست هر گونه مناسبات با اسرائیل را قطع کنند. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش داده است که آنکارا ائتلاف جدید مخالفان حکومت سوریه را به رسمیت شناخته است. داوودوغلو گفته است که ائتلاف ملی سوریه تنها نماینده قانونی این کشور است. او که از جیبوتی دیدار می‌کرد، از سایر کشورهای جهان نیز خواست ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت بشناسند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه رسانه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد را به جفسازی در پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی متهم کرد. او گفت تلاش‌های این رسانه‌ها در متهم کردن قوه قضاییه در مورد این ماجرا وقیحانه بوده است. صادق لاریجانی دستگاه قضایی را در مرگ ستار بهشتی بی تقصیر دانست و افزود که ستار بهشتی در هنگام فوت در اختیار نیروی انتظامی بوده و اگر تخلفی در نیروی انتظامی رخ داده باشد با آن برخورد قاطع خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. من هانا کاویانی هستم. پنجشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام من حامد پارسی با شما هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. این هفته به شما میگیم که چطور با تغییراتی ساده در حساب کاربری فیسبوکتون اطلاعات خودتون رو بیشتر از دسترس هکرها خارج کنید و به اونها اجازه ندید از حساب کاربری و اطلاعات مهم شما سوء استفاده کنید. یکی از سوالهایی را هم که شما از طریق اپلیکیشن آیپد رادیو فردا با ما در میان گذاشتید میشنویم و سعی میکنیم که توضیحی در پاسخ به این سوال برای شما داشته باشیم. با ما در دقایق آتی همراه باشید. این هفته تلاش هکرها برای به دست گرفتن کنترل یکی از صفحات فیسبوک مربوط به رادیو فردا لزوم رعایت بیش از پیش مسائل امنیتی در شبکه‌های اجتماعی رو بار دیگه به ما و همکارانمون گوشزد کرد. البته هکرها موفق نشدن بیش از 24 ساعت کنترل صفحه صدای دیگر، صفحه فیسبوکی مجله هفتگی صدای دیگر رو در اختیار داشته باشن و کنترل این صفحه به سرعت به ما برگشت. با این حال پیش از هر چیز توجه کنید که هکرها هیچ وقت در لباس و شکل و شمایل یک هکر به دیدن شما نمیان و برای ورود و سوء استفاده از حساب‌های کاربری شما هیچ وقت از شما اجازه نمیگیرن. پس بهتره که خودتون هر چه زودتر این مهمان‌های ناخوانده رو از اطراف خونه مجازی خودتون در فیسبوک، توییتر یا گوگل پلاس متفرق کنید. هکری که تلاش داشت کنترل صفحه صدای دیگر رو از دست ما خارج کنه، در وبلاگش خودش رو سرباز نام در دنیای مجازی معرفی کرده بود، اما در صفحه فیسبوکی جدیدش با سرقت عکس خانم لیتون میستر، خواننده و بازیگر آمریکایی، نام اشا رستگار، دانش آموخته کامپیوتر را انتخاب کرده بود و از دوستان فیسبوکیش خواسته بود که حرف از دین نزنن چون حالش بد میشه. این اتفاق من رو مصمم کرد که در این برنامه از دات کام با یاری مانیا منصور توصیه‌های ساده رو برای شما بازگو کنم که اجازه دسترسی و سوء استفاده از اطلاعات شما رو از هکرها سلب می‌کنه.
فهرست دوستان خودتون رو مرور کنین و کسانی رو که نمی‌شناسین از دسترسی به محتوای بخش‌های مهم صفحه خودتون محروم کنین. مهم نیست فردی با تعداد زیادی از دوستان فیسبوکی شما دوست باشه، چون ممکنه دوستتون هم در مورد پذیرش دوستی این فرد دقت کافی به خرج نداده باشه.
مهمترین اطلاعاتی که ممکنه یه دوست فیسبوکی شما به اون دسترسی داشته باشه، اطلاعات بخش About در بالای صفحه تایملاین شماست. دقت کنید که چه گروه‌هایی به اطلاعات این بخش دسترسی دارن، به ویژه اطلاعات مربوط به تماس شما. مهمترین نکته اونه که به طور پیش‌فرض اطلاعات مربوط به ایمیل‌های شما عمومیه و یا محدود به فهرست دوستانتون. اصلی ترین ایمیل در این بخش ایمیلیه که شما از اون به عنوان نام کاربری فیسبوک استفاده می کنید. توجه کنید که هر کسی بتونه این ایمیل رو در دست داشته باشه، بخش قابل توجهی از راه هک کردن اکانت شما رو طی کرده و حالا برای کنترل اکانت شما تنها به پسوردتون احتیاج داره.
دوستان فیسبوکی خودتون رو دسته‌بندی کنین. شما حتما نوشته‌هایی دارین که صلاح می‌بینین اگر نه با همه ولی دست کم با گروه بزرگی از دوستاتون به اشتراک بگذارین. با این حال لزومی نداره که همه این افراد به بخشهایی از محتوای صفحات شما دسترسی داشته باشن. مثلا لازم نیست همه فهرست دوستان فیسبوکی شما به عکس‌های خانوادگیتون دسترسی داشته باشن. شما با گروه بندی درست دوستاتون میتونین محتوای خاصی رو با گروهی از آنها در میون بذارین و دسترسی اونها رو به محتوایی که نباید به اون دسترسی داشته باشن محدود کنین.
اگه برای اکانت کاربری خودتون یه پسورد ساده انتخاب کردید، در تغییر اون تردید نکنید. پسوردهای ساده پسوردهایی هستن که متشکل از اطلاعات اولیه مربوط به شماست. اسمتون، اسم همسرتون یا فرزندانتون، شهری که در اون زندگی میکنید، سال تولدتون و اطلاعاتی از این قبیل به راحتی برای کسایی که قصد هک صفحه شما رو دارن قابل ردگیریه. با این حال اگه ترکیبی از این اطلاعات رو بدون رعایت ترتیب منطقی که قابل حد زدن باشه و در قالب ترکیبی از عدد، حرف و کاراکترهایی مثل علامت @ علامت تعجب، علامت سوال و ستاره به کار ببرید، احتمال حد پذیری اون تا حدود زیادی کم میشه.
فیسبوک هم مانند جیمیل امکان دو مرحله‌ای شدن ورود رو داره. برای این کار شما باید در همون صفحه اکانت ستینگ در زیر بخش سیکوریتی در سمت چپ صفحه تنظیمات لاگین اپرووال رو تغییر بدین و دسترسی به صفحه فیسبوک خودتون رو برای دستگاهی که تایید نکردن ملزم به وارد کردن کد اضافی کنین. این کد به شماره تلفنی که شما در این قسمت وارد میکنین ارسال میشه. البته اگه شما از طریق یک اسمارت فون یا تبلت و با کمک اپلیکیشن فیسبوک به فیسبوک سر میزنین، میتونین تنظیمات اپلیکیشن خودتون رو به شکلی تغییر بدین که خود اپلیکیشن کد رو برای شما بازسازی کنه. البته شما لازم نیست هر بار که در کامپیوتر منزل یا محل کار خود به فیسبوک سر میزنین چنین کدی دریافت کنین و با معرفی کامپیوتر، تبلت، تلفن یا لپتاپ شخصی یا کاری خودتون به عنوان سیستمی که به اون اعتماد دارین از وارد کردن کد در این سیستم ها خودداری کنید. دقت کنین در صورت تغییر کامپیوتر یا از دست دادن تبلت یا موبایل خود این امکان رو خواهید داشت که این دستگاه رو از فهرست دستگاه های مورد اعتماد خود حذف کنین.
گاهی ممکنه پیام‌هایی از فیسبوک دریافت کنید که شخص یا کسانی قصد دسترسی به صفحه شما رو داشتند، اما این تلاش موفقیت‌آمیز نبوده. اگر چنین پیام‌هایی دریافت کردید، بدون توجه به اینکه این تلاش تا چه حد موفقیت‌آمیز بوده، سعی کنید پسورد خودتون رو مرور کنید و در صورت لزوم تغییر بدید. با این حال اگه شما دسترسی به حساب کاربری فیسبوک خودتون رو دو مرحله‌ای کردین، احتمال موفقیت آمیز بودن هک اکانت شما تا حد قابل توجهی پایین میاد.
گاهی هنگام کلیک روی لینک‌های فیسبوکی با پیام‌های هشدار روبرو میشین. پیام‌هایی با این مضمون که لینک احتمالاً محتوی فیشینگ یا ممکنه رفتن به این صفحه آسیب‌هایی را برای سیستم شما در پی داشته باشه. این پیام‌ها رو جدی بگیرین و از باز کردن این لینک‌ها صرف نظر کنین. ببینین اگر یکی از دوستاتون چنین لینکی فرستاده، آیا محتوای ظاهری اون چیزی هست که از آن دوست انتظار دارین یا ممکنه خود اون دوست هم قربانی یک حمله فیسبوکی شده باشه. اینکه لینک ظاهرا به یک سایت خبری میره هم دلیلی برای نادیده گرفتن هشدار فیسبوک نیست.
هفته گذشته یکی از سوال‌هایی رو که شما از طریق اپلیکیشن آیفون و اندروید ما ضبط و ارسال کردید پخش کردیم و سعی کردیم در همون برنامه بهش پاسخ بدیم. این هفته هم صدای بیژن رو میشنویم و موضوعی رو که از طریق اپلیکیشن آیپد رادیو فردا با ما در میون گذاشتیم.
بسیار خوشحالم متوجه شدم که این اپلیکیشن اومده از طریق آیفون براتون پیغام میذارم. موفق باشید، برنامه‌تون خیلی شنیدنیه.
بیژن که به گفته خودش از VPN برای ارسال فایل استفاده کرده، به مشکلی هم در ارسال فایل برخورده.
بسیار ممنونم از این فایل صوتی که در آیپد ایجاد کردید برای برقراری ارتباط. متاسفانه این فایل ها ظاهرا به صورت کامل سیو نمیشه برای اینکه به شما ارسال بشه. فکر میکنم باید قسمت فنی مشکل رو حل بکنه. بازم تشکر میکنم از این امکانی که برقرار کردید برای ایجاد ارتباط بین هموطنان.
در پاسخ به بیژن باید بگم که من سعی کردم همین کار رو از طریق آیپد انجام بدم، اما به چنین مشکلی بر نخوردم. البته من از وی پی ان استفاده نمی کردم و نمی تونم در این مورد که آیا مشکل بیژن به دلیل استفاده از وی پی ان بوده یا نه اظهار نظر کنم. با این حال این موضوع رو با بخش فنی در میون می گذاریم و اگه به پاسخی در این مورد رسیدیم حتما در همین برنامه مطرح خواهیم کرد. در همینجا از همه شما که به ویژه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه facebook.com نسبت به این برنامه اظهار لطف کردید، از جمله مهدی امیرحسین و ساسان تشکر می‌کنم. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.